ساعت 18:30 اینجا رادیو فرداست. دو زلزله نسبتاً شدید شهرستان اهر در آذربایجان شرقی را لرزاند. هیلری کلینتون میگوید اجرای طرح پرواز ممنوع بر فراز سوریه به تحلیل عمیق‌تری نیاز دارد. تولید نفت عراق از ایران پیشی گرفت. سلام، شیرین فامیلی هستم و در این بخش خبری همراه با شما. بنابر گزارش ها از ایران، دو زلزله نسبتاً شدید روز شنبه مناطقی از استان آذربایجان شرقی را لرزاند. مرکز لرزنگاری آمریکا شدت این دو زلزله را 6.2 و 6.3 ریشتر و کانون هر دو را در اطراف 20 کیلومتری و 32 کیلومتری شهرستان اهر و در عمق حدود 10 کیلومتری زمین ذکر کرده است. بنابر همین گزارش، این دو زمین لرزه به فاصله 11 دقیقه از یکدیگر روی داده است. هنوز خبری از تلفات یا خسارات احتمالی این زمین‌لرزه‌ها گزارش نشده است. خبرگزاری ایسنا گزارش کرده است این منطقه در طول یک هفته گذشته دست کم 5 بار لرزیده است. هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا که به ترکیه سفر کرده است میگوید یکی از موضوعات مطرح شده در گفتگوهایش با مقام‌های آن کشور گزینه پرواز ممنوع بر فراز برخی از مناطق سوریه بود، اما هر دو طرف بر این باورند که اجرای چنین طرحی نیازمند تحلیل عمیق‌تر است. خانم کلینتون در سفر یک روزه اش به ترکیه قرار است با برخی رهبران مخالفان بشار اسد نیز دیدار کند. به گزارش رویترز، دو محور اصلی مذاکرات هیلری کلینتون در استانبول شامل تلاش برای کارآمد شدن تحریم‌ها علیه دمشق و حکومت بشار اسد و همچنین آمادگی برای انتقال قدرت در سوریه ذکر شده است. بنابر تازه‌ترین آماری که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی منتشر کرده، تولید نفت عراق در ماه گذشته میلادی از تولید نفت ایران پیشی گرفت. گزارش این آژانس که روز جمعه منتشر شد، نشان می‌دهد که تولید نفت ایران در ماه ژوئیه به زیر 3 میلیون بشکه در روز سقوط کرد، در حالی که تولید نفت عراق در همین ماه به دلیل افتتاح یک پایانه جدید نفتی در آب‌های خلیج فارس از مرز 3 میلیون بشکه در روز فراتر رفت. بنابر همین گزارش، در حالی که تولید نفت ایران در سه ماهه پایانی سال گذشته میلادی 3,600,000 بشکه در روز بود، در ماه ژوئیه به 2,900,000 بشکه در روز سقوط کرد. فرماندهی نیروهای ناتو در افغانستان جزئیات بیشتری در مورد حمله روز گذشته جمعه در ولایت هلمند منتشر کرد. بنابر این گزارش، فرد حمله کننده یکی از همکاران محلی در پایگاه ناتو در هلمند بوده و پس از کشتن 3 سرباز آمریکایی متواری و بعد دستگیر شده است. شمار حملات علیه نیروهای خارجی در افغانستان طی ماه گذشته شدت یافته و تنها در طول یک هفته گذشته 7 سرباز آمریکایی در این کشور کشته شدند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا از زنان ورزشکاری که از کشورهای اسلامی در مسابقات المپیک لندن شرکت کردند قدردانی کرد. آقای اوباما شامگاه جمعه در مراسم افطاری که با حضور شماری از مسلمانان آمریکا در کاخ سفید برگزار شده بود گفت در تاریخ المپیک برای نخستین بار است که در هر تیمی ورزشی و از جمله تیم کشورهای اسلامی دست کم یک زن حضور دارد و این قابل تشویق است. در المپیک امسال در لندن در تیم‌های عربستان سعودی، قطر و برای بسیاری برای نخستین بار ورزشکاران زن حضور دارند. و نیروهای نظامی سوریه و اردن در مرز دو کشور در جنوب سوریه و شمال اردن با یکدیگر درگیر شدند. به گزارش رویترز، این درگیری مرزی شامگاه جمعه در نقطه مرزی رخ داده جدی‌ترین درگیری بین نیروهای دو کشور را از آغاز نارامی‌ها در سوریه بوده است. با گزارشی بخش را ببخشید، نوبت رسیده است به برنامه دریچه و از شما دعوت میکنم شنونده این برنامه باشید از همکارم مهتاب وحیدی راد. دریچه یکی از برنامه‌های هفتگی رادیو فرداست که آخرین وضعیت زندانیان سیاسی را با ما در میان می‌گذارد.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه
سلام،
سلام، من مهتاب وحیدی راد با شما همراه هستم تا در بخش دیگری از دریچه با هم نگاهی داشته باشیم به وقایع حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. دریچه این هفته رو شروع می‌کنیم با خبرهایی از وضعیت زندانیان بیمار، زندانیان سیاسی عقیدتی که به گفته پزشکان شرایط زندان براشون مناسب نیست. ابوالفضل قدیانی، عضو ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی که هفته پیش در اعتراض به رفتار ماموران زندان چند روزی دست به اعتصاب قضا زده بود، اعتصاب قضاش رو شکست اما هنوز در بیمارستان بستریه. او به گفته خانواده‌اش هفته پیش در زندان مورد ضرب و شتم ماموران قرار گرفت و بعد از اون به بیمارستان منتقل شد. ابوالفضل قدیانی 68 ساله تاکنون در 3 پرونده مجزا به اتهام تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبر جمعاً به تحمل 5 سال زندان محکوم شده و با وجود بیماری قلبی از حدود 2 سال پیش زندانیه. زهرا رحیمی، همسر ابوالفضل قدیانی:
دکتر گفته بودن که اگر که به اعتصاب ادامه بدی خون لخته میشه توی استنتا، تو اون فنرهایی که گذاشتن و ایست قلبی میکنی. در حقیقت خود پزشک مصر بود که باید حتما اعتصابش بشه، یه خطر جانی داشت براش. من شکایت کتبی کردم هم به دادستانی و همچنین به سازمان زندانها، حالا هنوز جوابی ندادم.
حسین رونقی ملکی، وبلاگ نویس زندانی، هفته پیش برای 7th time تحت عمل جراحی کلیه قرار گرفت. او که به گفته خانواده‌اش یکی از کلیه‌هاش رو بر اثر عفونت و شرایط زندان از دست داده، حدود 1 ماه پیش با قرار وثیقه 1 میلیارد تومانی به طور موقت آزاد شد و مرخصیش تا آخر مرداد ماه تمدید شده، اما خانواده‌اش میگن بازگشت او به زندان برای وضعیت جسمیش خطرناکه. زلیخا موسوی، مادر حسین رونقی ملکی:
دکتر گفته باید 1 ماه عمل شده باشه، نه الان. بعد از زندان هوای زندان برای اون سازگار نیست. همه میدونن که کلیه خیلی حساسه، مریض نباید زندان بمونه، ولی اینا اینو قبول نمیکنن. بعد از زندان هم کلیهشون همونجور عفونت میکنه.
به گزارش منابع کرد، زینب جلالیان، زندانی سیاسی کرد، در زندان دچار خونریزی داخلی و ناراحتی گوارشی شده و به امکانات مناسب پزشکی دسترسی نداره. زینب جلالیان که همکنون در زندان مرکزی کرمانشاه نگهداری میشه، سال 88 به اتهام محاربه از طریق عضویت در گروه پژاک به اعدام محکوم شد و در سال 90 با عفو رهبر حکمش به حبس ابد تبدیل شد. سامان رسولپور، روزنامه‌نگار کرد ساکن سوئد که اخبار زندانیان سیاسی کرد رو دنبال میکنه، درباره وضعیت زینب جلالیان اینطور میگه:
زینب جلالیان متاسفانه وضعیت جسمانشون به دلیل خونریزی داخلی و همچنین ناراحتی ریوی، عفونت روده هاشون بسیار وخیم هست و در طی هفته‌های گذشته بارها وکیل خانواده و به هر حال نزدیکان ایشون هشدار دادن که اگه تحت مراقبت قرار نگیرن، اگه درمان نشن، عواقب بسیار بد در انتظار ایشون هست. اما خب مسئولان هیچ توجهی به درخواست خانم جلالیان نکردن و همین هم نگرانی‌ها در خصوص ایشون رو افزایش داده. متاسفانه بخش عمده‌ای از بیماری که الان بهشون مبتلا شدن دقیقاً عواقب و پیامدهای همون شکنجه‌ای است که در بازداشتگاه امنیتی اعمال شده علیه ایشون. بسیار وضعیت ایشون رو به وخامت گرایده و بسیار هم نگران کننده است.
و بپردازیم به اخبار بازداشت‌ها و احکام صادره برای چند فعال سیاسی و مدنی طی هفته گذشته. مهدی فخرزاده، فعال ملی مذهبی، هفته پیش توسط نیروهای امنیتی در منزلش بازداشت شد. او تاکنون تماسی با خانواده‌اش نداشته و از علت بازداشتش هنوز هیچ اطلاعی در دست نیست. به گزارش منابع دانشجویی، محمد حسین مظفری، فعال دانشجویی، هفته پیش در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به 1 سال حبس تعلیقی و 5 سال محرومیت از عضویت در احزاب، گروه‌ها و رسانه‌ها محکوم شد. اتهام‌های او اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی و فعالیت تبلیغی علیه نظام عنوان شده. هفته پیش برای چند تن از شهروندان آذربایجان که در جریان اعتراض‌های نسبت به خشک شدن دریاچه ارومیه بازداشت شده بودند، احکام زندان صادر شد. اتهام این افراد اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت ملی عنوان شده. نقی محمودی وکیل دادگستری ساکن ترکیه که قبلاً وکالت شماری از تظاهر کنندگان و معترضان به خشک شدن دریاچه ارومیه رو بر عهده داشته، در این باره توضیحات بیشتری میده.
آقایان حمید منافی نظرلو و حسن قنبری احمدآباد که روز 12 شهریور سال 90 در تجمع مردمی تبریز دستگیر شده بودند، به اتهام اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور در شعبه اول دادگاه انقلاب تبریز محاکمه و به 2 سال حبس محکوم شدند که 1 سال از حبس مذکور به مدت 5 سال تعلیق شده است. همچنین حکم براءت 2 فعال دیگر مدنی آذربایجان به اسم آقایان سالار توری و وحید حبیب چشمه در اثر اعتراض معاون دادسرای عمومی و انقلاب تبریز نقض و منتهی به صدور محکومیت 4 ماهه حبس برای این 2 فعال مدنی آذربایجان شده که این محکومیت حبس نیز تعلیق شده است.
دادگاه محمد سیف‌زاده، حقوقدان و از بنیانگذاران کانون مدافعان حقوق بشر که به اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام متهم شده، 26 تیر ماه بدون حضور او برگزار شد. آقای سیف‌زاده در جلسات قبلی دادگاهش شرکت نکرد و گفت دادگاه انقلاب رو به دلیل اینکه بدون حضور هیئت منصفه و به صورت غیر علنی برگزار میشه غیر قانونی میدونه. فاطمه گلزار همسر این وکیل زندانی که وکیل مدافع او هم هست میگه جلسه بعدی دادگاه آقای سیف‌زاده قرار 26 مهر ماه برگزار بشه.
ایشون نیامدن به دادگاه بنا به همون اعتقادی که دارن که این مرجع رو صالح رسیدگی نمیدونن و فقط لایحه‌ای به دست من دادن که اینو به دست قاضی برسونم. حکم صادر نشد، مجددا وقت رسیدگی تجدید شده برای 26 مهر. حالا تا ببینیم که در این جلسه چه اتفاقی خواهد افتاد.
به گزارش وبسایت مجذوبان نور، پایگاه اطلاع رسانی دراویش گنابادی، عبدالغفور قلندری از دراویش گنابادی ساکن بندرعباس هفته پیش توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. علت بازداشت او هنوز معلوم نیست، اما به گزارش وبسایت مجذوبان نور، بازداشت آقای قلندری ممکنه به علت همکاری او با این وبسایت باشه. وبسایت مجذوبان نور همچنین گزارش داده که برخی از دراویش گنابادی زندانی در زندانهای اوین و عادل‌آباد شیراز در وضعیت جسمی نامناسبی هستند، از جمله صالح مرادی، حمید مرادی، کسرا نوری، امیر اسلامی و مصطفی دانشجو. فرهاد نوری از مسئولان وبسایت مجذوبان نور در این باره اینطور میگه:
فشاره که الان داره به دراویش گنابادی میاد بیشتر جنبه سیاسی داره تا اعتقادی، و مسئله مهم اینه که جمهوری اسلامی کلن با هر فکر و تفکری که علیه خودش حساب بکنه و فرض بکنه اون تفکر ممکنه علیه جمهوری اسلامی اقدامی انجام بده مخالفت میکنه، و حالا در صورتی که اصلا دراویش نه قصد براندازی دارن نه کار سیاسی میکنن.
هفته پیش 190 تن از فعالان سیاسی و مدافعان حقوق بشر در نامه‌ای به بانگیمون دبیرکل سازمان ملل متحد از او خواستند در دیدارهاش با مقام‌های ایرانی برای آزادی زندانیان سیاسی و رعایت حقوق اجتماعی و مدنی شهروندان ایرانی تلاش کنه. ملیحه محمدی، عضو اتحاد جمهوری خواهان در برلین که از امضا کنندگان این نامه هم هست، در این باره توضیحات بیشتری میده.
فعالین سیاسی به ویژه کنشگران جنبش سبز به این فکر رسیدن که با یک انعکاس معین و وسیع‌تری برای آزادی این زندانیان و جلب افکار عمومی جهانی به ویژه نهادها و مقامات بین المللی. اولین حرکت این هست که این نامه به زبانهای گوناگون تهیه بشه و دیگه اینکه حتما ترتیبی داده بشه که به دست آقای بان کی‌مون برسه و برای پیگیری اون در عمل این فکر وجود داره که این نامه ها ادامه پیدا بکنه در موارد مشخص مرتبط با مسئله آزادی های سیاسی در ایران و همواره با اشکال رسانه‌ای و اشکال رسمی به دست نهادهای بین المللی و مسئولانش برسه.
من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. تا شنبه بعد و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.